الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید از گام های شیطان پیروی نکنید، هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود هرگز احدی از شما پاک نمی شد، ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
Thank you. شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. همراهان عزیز و ارجمند، امشب در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم با تقدیم این برنامه ها. آوای غزل را خواهید شنید و بعد از آن هم ضربان تقدیمتان خواهد شد. سفر و چکر عنوان برنامه ایست که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و بعد از آن هم می توانید کنکاش را بشنوید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و در پایان نشرات شامگاهی رادیو دری راوی عشق را خواهید شنید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. از شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید و بشنوید برنامه آوای غزل را.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خوانده
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراه که با آوای غزل مهمان امروز ما هستید. بنده سید علی عطایی با اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختاباد تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می‌بخشد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
زرود رودکی بود سرود ما درود ما زرشته سخن بود بقای تار و پود ما دنوع مهر جاودان زمین باش و بود ما طلوع مهر جاودان زمین باش و بود ما سرود پنج رود را ز زنده رود بشنوی درود زنده رود را ز پنج رود بشنوی بیا سرود بشنوی بیا درود بشنوی
باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنوید
ز باغ مهر مادم جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها شبیم جا
زرود رودکی بود سرود ما درود ما زرشته سخن بود بقای تار و پود ما طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرودی از یگانگی درود جاودانگی. ز باغ مهر ما دمد جوانها جوانها، ز مغز جان ما رسد ترانها ترانها. شوی در کنار هم به صحن بیکرانها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم. درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرود از یگانگی، درودی از جاودانگی. همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بودید، شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می داریم. خدا نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه ضربان آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما علاقمندان می کنیم. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی استرابیزم یا انحراف و قیچ یا کلاج بودن چشم یا لوچ بودن چشم ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل گفته شد که انحراف و قیچی و کلاج بودن چشم ها ممکنه آشکار و واضح باشه و ممکنه مخفی و خفیف باشه، و اگر متوجه شدیم که طفل و اولاد ما یک مشکل را در این زمینه داره، حتما باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر موقع دیدن اشیا سر خود کج میگیره، اگر سردرد میشه، خستگی چشم داره، اگر دوبینی داره، یا برای دیدن یک چیزی یک چشم خود بسته میکنن. اینا همه میتونن نشانه های از وجود انحراف و قیچی و کلاجی چشم باشن. راجع به علل هم صحبت شد که ارث و ژنتیک یک علت است، امراض مادرزادی در بچه ها، امراض مغزی و عصبی، متابولیک، تشنج ها و غش کردن ها، بیماری های ذهنی، تروما و ضربه ها به سر و صورت میتونن جز علل باشند. و تاکید شد که برای سلامتی چشم باید منظمن چشم کودکان تست و بررسی شود. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تا تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین، گرچه در جلسه قبل دکتر صاحب در بخشای از صحبتهایتان راجع به اهمیت و ضرورت تشخیص با موقع انحراف یا قیچ و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم و معالجه دقیق و با موقعش صحبت شد، اما چون متاسفانه این قسم مشکلات در جامعه ما بسیار ناچیز و بی اهمیته، کسی به او توجه نمیکنه متاسفانه، فکر میکنن یا مهم نیست یا خودش خوب میشه. یک بار دیگه راجع به ضرورت و اهمیت تشخیص با موقع استرابیزم و امی انحراف چشم و معالجه او معلومات بتین، ممنون میشیم.
اگه اجازه بدید من تو دو گروه کنم، یه سری اهمیت و عوارضی که در رابطه با خود سلامتی فرد داره به عنوان یک بیماری، یه سری عوارض و اهمیتی که از نظر مسائل اجتماعی و روحی روانی که برای شخص ایجاد میکنه اهمیت داره. اما قسمتی که مربوط به سلامتی فرد همچنان که به صورت پراکنده مطرح شد، مهمترین اهمیتش اینه که اگر ما استرابیسم رو به موقع تشخیص ندیم و درمان نکنیم، شخص دید دوچشمی و دید سه‌بعدیش مختل میشه. این دوتا ویژگی وقتی مختل بشن، شخص در آینده شغلیش خیلی تاثیرات منفی داره. این اگر شخص دید سه‌بعدی نداشته باشه، فرض حالا من مثلا چشم پزشک بخوام مثال بزنم، نمیتونه یک جراح بشه. یعنی اگه دید سه‌بعدی نداشته باشه، یک عمل جراحی نمیتونه انجام بده. خیلی ظریف میلیمتری بخواد انجام بده نمیتونه انجام بده. ساده ترین مدلش اینه که اگه شخص سه‌بعدی نداشته، دو تا نوک مداد رو هم دیگه نمیتونه بذاره. که سوزن اگه بهش بدین نخ بکنه، اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه.
بله.
تو رانندگی دید سه‌بعدی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه فاصله ها رو با هم چیکار کنه، تخمین بزنه. فاصله های نزدیک دورتر، یا فرض کن شغلای خیلی حساس مثل خلبانی، مثل پرواز، بعضی شغلای فنی رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر الان تو بسیار از مراکز وقتی شخص میخواد مصاحبه بره برای انتخاب یه شغلی، به خصوص شغلایی که خیلی مثلا میخوان تو رزنتامون پزشکامون که میخوان بیان رشته‌های جراحی انتخاب بکنن، یکی از ماینایی که براشون انجام میشه ماینه سه‌بعدی هست و موقع اینا انتخاب میشن برای ما جراحی که اون تست سه‌بعدی رو بتونن با موفقیت چکار کنن، پاس کنن. یا الان جو خلبان میخوان بشن یا خیلی شغلای مهندسی دقیق، اصلا یه کتابچه، این تست کتابچه مخصوص داره که میرن این تست رو، مثل شما که میرین تابلوی دید از شما میپرسن، اونم یه کتابچه جدا برای خودش داره که میرین تست سه‌بعدی میدین. اگر تست سه‌بعدیتون طبیعی باشه میتونیم بریم اون شغل چیکار کنین، انتخاب کنین. متاسفانه یکی از چیزایی که ما تو جامعه واقعا این غفلت داره میشینه.
بله.
و همینی که میبینیم، شاید یکی از عللی که ما بسیار از افراد کارهای لازم در اون شغل خاص رو ندارن همینه که این ماینای چشمی براشون انجام نمیشه. که آیا اون شخصی که اون شغل انتخاب کرده نیاز به دید سه‌بعدی داره، آیا اون تست سه‌بعدی رو داده یا نه. متاسفانه در جامعه ما هنوز این خیلی جا نیافتاده، ولی تو بعضی رشته‌ها مثلا فرض کن رشته خلبانی کاملا اینا چی شده، جا افتاده، یا بعضی تو بعضی رشته‌های پزشکی جا افتاده، ولی اوورالی هنوز خیلی خوب جا نیافتاده. پس بنابراین مهمترینش این هست. بعد علاوه بر این، وقتیش ما گفتیم انحراف که داره، از اون چیزی که انحراف داره استفاده نمی‌کنه. وقتی چون استفاده نمی‌کنه تنبل میشه. مثل شما دستتون، اگه یه دستتون استفاده نکنی، یه پاتون از استفاده نکنی، عضلات چی میشن؟ ضعیف میشن و به تدریج ضعف پیدا میکنن.
بله.
بنابراین شخصی هم که دچار انحراف چشم تو بچه‌ها به خصوص، از اون چشمی که انحراف داره استفاده نمیکنه و تنبل میشه و دیدش دیگه در بزرگسالی قابل اصلاح نمیشه. پس این دوتا عارضه بسیار مهمه.
بله.
اما مسائل اجتماعی و یه مشکلی که ما قبلا با بیمه ها داشتیم اینه که بیمه ها می اومدن انحراف چشم رو زیبایی حساب میکردن. مثلا میگفتم مثلا شبیه رینوپلاستی، شبیه بلافروپلاستی، یا شبیه شما عمل زیبایی. بعد جا افتاد که انحراف چشم، درسته ما میگیم در ظاهر فرد به هم میخوره، ولی از اون طرف این به عنوان بیماری زیبایی نیست. اولین که یک بیماری هست و اینه که واقعا رو زندگی عاطفی و روزانه فرد اثر میگذاره. یعنی ما خیلی دانش آموزا رو داریم که به خاطر انحراف چشم، چون من اینکه خیلی ظاهرش خیلی مشخصه و از طرف اطرافیان و بچه‌ها مورد گاهی خدا نکرده موجب تمسخر قرار میگیرن، اینها اعتماد به نفسشون مختل شده و بعضی از اینها ترک تحصیل کردن. و روی راندمان کاریشون هم خیلی تاثیر گذاشته. بعد دیگه بیمار قبول کردن که نه، انراف چشم عمل زیبایی نیست و به عنوان یک بیماری هست. بنابراین ما انراف رو به عنوان یک زیبایی محسوب نکنیم، یعنی تو هر سنی که هست باید مراجعه بشه برای درمان، چند نظر بیماری، چند نظر ارتباطی که اجتماعی که شخص پیدا میکنه، از نظر عوارضی که برای اعتماد به نفس و کارایی روزانه اون فرد داره.
دکتر صاحب، آیا بعضی عملهای جراحی و آپریشنهای چشم مثل عمل آب مروارید یا کاتاراکت و به اصطلاح عامیانه گل چشم میتونه باعث انحراف چشم شوه؟ چون گاهی افراد بعد از عمل جراحی از دوبینی شکایت دارن.
میتونه عملهای جراحی چشم منجر به انحراف بشه. یکی از شایع‌ترین علتاش اینه که شخص قبلاً که حالا آب مروارید داشته، یه مشکلی داشته، اون چشش رو حالت نهفته و خوابیده نگه داشته بود. حالا که شخص عمل جراحی انجام میده، دیدش که خوب میشه، تازه این چشمش بیدار میشه. دیدی که بهتری پیدا میکنه دیگه، اون چون دیگه به یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، از اون مرحله ساپرس یا ساپرس کردن در میاد و این میخواد با این چشم با چشم سالم رقابت بکنه و موقتا دچار چی میشن؟ دوبینی میشن. یعنی بعضی بیماران به دنبال عمل جراحی چشم ممکنه دچار دوبینی بشن.
دکتر صاحب، بعضی افراد که انحراف و قیچ بودن چشم داره کلاج هستن، بعد از عمل نیاز به عینک دارن و عینک طبی برشان تجویز میشه، ای به خاطر تنبلی چشمشان است یا ممکنه مشکل دیگی باشه؟
ببین، خب خیلی وقت بچه‌ای که انحراف دارن، یکی از علت شایعش خود عیوب انکساری، حالا ما راجع به علل باز بحث میکنیم، یعنی یکی از علت خیلی شایعش عیوب انکساری هست و در بین عیوب انکساری دوربینی، یعنی شخصی که دوربین هست، مثلا شماره چشش مثبت 5، مثبت 7، مثبت 4 هست، اینا چون دوربینن و برای نزدیک باید فشار زیادی بیارن، دچار انحراف میشن.
بله،
اینا رو خب خیلی وقت درمانش، حالا بعد تو قسمت درمان میگیم، اینا درمانشون داد تجویز عینک. خیلی از اینا علاوه بر انحراف ممکنه اصلا کلن ضعف بینایی به صورت عیوب انکساری داشته باشن، حالا ممکنه دوربین باشه، نزدیک بین باشه، عیب آستیگمات باشه. تو اینها روال برای اینه که اول ما باید حتما اون عیب انکساریشون رو برطرف بکنیم و تو اینا هم دیگه اون عینک زدنشون جدا باید همیشه بزنن، چون علارغم این که انحرافشون هم چیه خوب شده باشه، چون برای اینکه اگه عینک نزنن دیدشون کم میشن.
دکتر صاحب، یکی از موارد که در مریض های MS مالتیپل اسکلروزیس که یک مشکل مغز و سیستم عصبی است دیده میشه، استرابیزم یا انحراف و کلاجی چشم است. بعضیا فکر میکنن که به خاطر دواها و داروهای ام اس است. آیا اینطور است یا نه میتونه ربطی به خود مریضی داشته باشه؟
نه، بیشتر خود ام اس ایجاز علل به اصطلاح تظاهرات خیلی شایع ام اس دوبینی هست. خیلی وقت مریضا مراجعه میکنن دوبینی دارن، مثلا شخص بزرگسال مراجعه میکنه دوبینی پیدا میکنه و بررسی میشه میبینن ام اس داره. پس ام اس میتونه یکی از علل دوبینی باشه. به این خاطر بیشتر باید خود بیماری ام اس رو ما به عنوان علت دوبینی بدونیم و یکی از جایی که خیلی چالنجینگه و درمانه خیلی سختی هست همین دوبینی به دنبال ام اس که اول باید اون درمان اصلیش انجام بشه و بعد از اینکه بیماری استیبل شد و ثابت شد میشه راجع به انحرافش تصمیم گرفت.
بله،
کلا بسیاری از داروها و بیماری‌ها، بله، اینا ممکنه انحرافهای موقتی ایجاد بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. فردی که در طفولیت ضربی به سرش خورده و چشمش انحراف پیدا کرده، قیچ و کلاج شده و تا حالا که جوان شده هیچ کاری هم نکرده برای می انحراف چشمش، فعلا وقتی با همو چشم منحرف نگاه میکنه دیدش درست و صحیح نیست، مشکل داره، ای چه کار باید بکنه؟ آیا کاری میشه برایش کرد؟
خب میگفتم این ضربه میتونه یکی از علل انحرافش باشه، حالا چه در بچه ها تو چه در بزرگ ها. البته خیلی وقتا خانواده های مسئله ضربه مطرح میکنن ولی بازم بعضشون برمیگردن به همون مسئله که این انحراف ذاتاً ممکنه وجود داشته و با یه ضربه یا با یه بیماری این تظاهر پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه خودشون تا حالا عمل نکردن. خب الان باید یه معاینه چشمی با ازشون انجام بشه که ببینیم آیا مشکل داخل چشمی دارن یا نه، به خاطر اینکه ما اگر که شخص که انحراف داره اگر مشکل داخل چشمی داشته باشه، باید اول ما اون مشکل داخل چشمی رو برطرف بکنیم. فرض کن اگه آب مروارید داره، اگه مشکل قرنیه داره یا شبکیه داره، اول اونا رو باید برطرف بکنیم بعد بریم سراغ درمان انحراف.
بله،
انشالله اینو معاینه باید بشن. اگر مشکل داخل چشم نداشته باشن، میشه انحرافشون رو تو این سن هم چیکار کرد؟ درمان کرد و تحت عمل جراحی قرار بدین.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. سر به اتاق فرمان میزنیم با هم قسمت را که همکاران ما آماده ساختن میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
سپاس و تشکر از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بابت شنیدن و همراهی کردن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد اسحاقی متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و انحراف چشمی در مورد ضرورت و اهمیت توجه و پیگیری امی مشکل استرابیزم یا انحراف و قیچ شدن چشم ها یا کلاچ شدن چشم ها برای سلامت خود فرد و برای شرایط و موقعیت اجتماعیش در جامعه و میان مردم صحبت کردند. و تأکید شد که برای کالاج بودن حتما باید معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک توضیح مختصری هم در ارتباط با انواع و اقسام انحراف چشم بتین.
اول ما دو دسته کلی انحراف داریم، انحراف های نهفته داریم و انحراف های آشکار. اول انحراف آشکار که اهمیت بیشتری داره بگیم، یعنی چی؟ به اصطلاح انگلیسیش پزشکیش میشه تروپیا. انحراف آشکار یعنی که در این حالت که در حال حاضر که من دارم به شما نگاه میکنم یا شما به من نگاه میکنیم یا به مریض نگاه میکنیم، در چشمای اون شخص انحراف وجود داشته باشه. یعنی وقتی داره در زندگی عادیش هست انحراف وجود داره، اینو ما میگیم انحراف آشکار. اما انحراف پنهان چیه؟ یعنی وقتی به شخص میگیم به ما نگاه بکن یا به اون تارگت هدفی ماینه که بهش نشون میدیم میگیم به این نگاه کن، دیگه انحراف نداره. ولی بعضی وقتا چشمار انحراف میشه، مثل چی؟ خستگی چشم. یعنی وقتی خیلی چشاش خسته بشه، خوابالود باشه و مطالعه زیاد بکنه. اخیراً هم که خب بچه‌ای که بازی‌های کامپیوتری و موبایل اینا زیاد بازی می‌کنن، اینا دچار چی میشن؟ انحراف مخفی. پس این انحراف مخفی در این مواقع ظاهر میشه.
بله،
برای ما انحرافای آشکار خیلی اهمیت داره، چون برای اینکه اون مشکلاتی که گفتیم، اهمیتی که گفتیم، عوارضی که گفتیم در رابطه با انحراف آشکار ایجاد میشه و انحراف مخفی عوارض چندانی ایجاد نمی‌کنه، مگر همون خستگی و سردرد چشم ایجاد می‌کنه. اما ما اونی که درمانایی که بحث میشه و مسائلی که بحث میشه در رابطه با انواع انحراف آشکار هستش. انحراف از یه جور دیگه هم تقسیم میشن. یه سری ما انحراف های افقی داریم، یه سری انحراف های عمودی داریم و یه سری انحراف های چرخشی.
بله،
انحراف افقی بعضی دیدین که خب خانواده بچه‌هاشون میبینن که انحراف به سمت بینی پیدا میکنن، اینو میگیم انحراف به داخل یا ایزوتروپیا. یا بعضی انحراف به خارج، به سمت گوش، چشمشون میره به سمت خارج یا به سمت گوش، که اینو میگیم اگزوتروپیا. بعضی انحراف به سمت بالا پیدا میکنن و بعضی هم به سمت پایین. اما شایع‌ترین انحراف، انحراف از نوع به داخل هست. این انحراف به داخل اگر قبل از 6 ماهگی ایجاد بشه بهش میگیم انحراف مادرزادی، ولی بعد از اون دیگه میشه انحراف اکتسابی. بچه‌هایی که دچار عیب انکساری هستن، یعنی به خصوص از بچه‌هایی که دوربین هستن، بهشون میگم انحرافای تطابقی. یعنی چون چششون ضعیف هست، چون چشمشون عیب انکساری داره و میخوان عیب انکساریشون رو اصلاح بکنن، فشاری که به چشاشون میاد دچار چی میشن؟ انحراف چشم میشن. بلکه یکی از بیماری انرافای شایع هست که اینا که به بعضی که عینک میزنن دیگه انرافشون خوب میشه.
بله.
یه تقسیم بندی دیگه که میشه زمان انراف هست. این بعضی وقت انراف همیشگی در چشم بچه وجود داره، بعضی وقتا نه، گاه گاهی وجود داره. پس اونو میگیم انراف دائمی، اینو میگیم انرافای متناوب. تا زمانی که انراف متناوب باشه، یعنی گاهی وجود داره گاهی نباشه، ما خیلی چندان نگرانی ازش نداریم. بخاطر اینکه اون زمانی که نداره، اون سیر تکاملی که اول برنامه بهش اشاره کردیم، اون به صورت طبیعی ادامه پیدا میکنه. ولی زمانی که همش یه چشم انراف داره، خب این همون هیچ وقت شخص تجربه دید دو چشمی نداره، پس بنابراین مشکل پیدا میکنه. پس اگه موقتی و متناوب باشه خیلی نگران نیستیم، ولی اگه دائمی باشه اینو حتما باید نگرانش باشیم. اینی که متناوب زمانش خیلی مهمه. این اگه یه موقع مادر میاد میگه آیه دکتر من بچه‌ام فقط صبح که بیدار میشه انراف داره، یا هر وقت که مثلا خسته میشه، بقیه‌اش دیگه صافه، این اصلا جای نگرانی نیست، میشیم صبر کرد. ولی یه موقع مثلا مادر میاد میگه نه همیشه انراف داره، خب اینا که همیشه دارن باید زودتر درمان بشن.
بله.
یه بحث دیگه که ما مشکلی که با خانواده داریم اینه که انراف آیا فقط در یه چشم وجود داره یا انراف در دو چشم. یعنی که بعضی وقتا همش انراف در چشم راست داریم، بعضی وقتا نه، گاهی چشم راست گاهی چشم چپ. خانواده ها فکر میکنن اگر یه چشم انراف داشته باشه این بهتره، در حالی که ما با این توضیحاتی که از اول برنامه داشتیم راجع به تنبلی، راجع به ساپرس کردن که از اون چشم دیگه استفاده نمیکنه، اگر همیشه یه چشم انراف داشته باشه، خب بچه از یا بچه یا بزرگسال از اون چشم دیگه اصلا استفاده نمیکنه، شدیداً تنبل میشه. انرافای دو چشمی به مراتب از انراف یک چشمی بهترن، گاهی راست بشه گاهی چپ بشه خیلی بهتره.
بسیار عالی دکتر صاحب. یک مورد دیگر در رابطه با کسایی است که انحراف و قیچی چشم دارند، کلاج هستند و پزشکان معالج بعد از معاینه و بررسی اعلام میکنند که با عمل جراحی امکان اصلاح اینمی انحراف به خوبی ممکن و میسر نیست. اینا مشکلشان چیست؟
ببین بله، بعضی از بیماری ها داریم که اسمش بیشتر سندروم های مثلا انحراف چشم بهش میگیم، و این سندروم ها به این علت هن که یک عصب کلن، گفتیم ما سه تا عصب حرکات چشم داشتیم دیگه، 3 و 6 و 4، ممکنه بعضی وقتا این عصب ها اصلا مادرزادی تشکیل نشده باشن و اختلال حرکتی پیدا کنن. بعضی وقتا اینا واقعا درمان هاشون خیلی با سختی مواجه میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا نشه اینا رو درمان کرد. ولی ما هدفمون اینه که در نگاه مستقیم چیکار بکنیم، حداقل انراف شخص رو در نگاه مستقیم اصلاح بکنیم. اینا رو میشه به صورت نسبی، همه انراف چشم رو به صورت نسبی اصلاح کرد.
بله.
حالا بازم باید معاینه بشن، شاید اگر مگر اینکه انقدر شدید باشه یا حرکات چشم شدیداً فلج شده باشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در زمینه درمان و معالجی این مریضا اگه معلومات بتین که برای انواع و اقسام انحراف ها و قیچ و کلاج بودن چشم ها چه کار میکنین؟
در رابطه با درمان، خب اول دو گروه بزرگا و اطفال کلن درمانشون با هم فرق میکنه. در اطفال گفتیم خیلیشون ممکنه بیماری زمینی نداشته باشن، اما خب بعضی بیماری زمینی دارن. اگه بیماری زمینی وجود داره که باید اون بیماری زمینی اصلاح بشه، مثلا اگه بچه از تشنج میکنه خب باید اول تشنجش درمان بشه، یا اگه بیماری متابولیکی بیماری عمومی داره اونا باید درمان بشه. از بچه‌ها نه، بیماری ندارن، اینها رو ما چیکار میکنیم؟ اول تعیین عیب انکساری براشون انجام، اول باید عیب انکساریشون برطرف بشه. بعد از عیب انکساری اگر تنبلی چشم داشته باشن، باید تنبلی چشمشون برطرف بشه.
بله.
حالا با عینک یا با بستن چشم، و در نهایت اگر با عینک و بستن چشم درست نشدن، که نیاز به جراحی انراف چشم دارن.
بسیار عالی دکتر صاحب. میدونین که یک باور در میان مردم است که انحراف و قیچ بودن و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم اطفال تا 2 سالگی نباید کاری بکنیم، چون خودش ممکن است خوب شود. آیا این برداشت و باور درست است و باید تا 2 سالگی طفل و کودک صبر بکنیم؟
نه، این باور غلطیه. ما البته این باور سالهای قبل ما بیشتر این باور غلط تو در جامعه وجود داشت، ولی الان خوشبختانه روز به روز با آموزش‌هایی که مردم می‌بینن و اطلاعاتی که کسب می‌کنن این باور خیلی کمتر شده. نه، ما همچنین تو بحث تکامل گفتیم، همون بحث تکامل چشم 80-90% در 2 سال اول اتفاق میفته. یعنی دید دو چشمی، دید سه‌بعدی اکثرش قبل از 2 سالگی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بچه قبل از 2 سالگی انحراف داشته باشه، یعنی سیستم تکاملی دید دو چشمش طبیعی رشد نمی کنه و شخص دیده دو چشمیشو از بین میره و دید سبودیش هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین بچه هایی که زیر دو سال انراف دارن باید زیر دو سال درمان براشون انجام بشه.
بله.
شیش ماه اول رو ما یه ذره ترمز بچه رو زیر نظر میگیریم که اون وضعیت انرافش مشخص بشه، ولی از 6 ماه تا 2 سالگی اگه انراف وجود داشته باشه اینا حتما باید مراجعه بشه و معاینات اولیه انجام بشه و درمان مناسب براشون انجام بشه.
سپاس و تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث می شه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود. ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه ای داره، نوع بیمهش، اگر بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل هایی هست که فرد داره مصرف میکنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده میکنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. سفر و شکر آماده ای پخش است. تقدیمتان میشم.
سفر و شکر.
سفر و شکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر هزارستانی ما باز شروع شده، جایی که آنقدر وسیع است که قیافه ها و لهجه های متنوعی را در خود جای داده، در حالی که همه با عنوان هزاره و هزارستان یاد می شوند. البته در هزارستان قسمی نیست که فقط هزاره ها بود و باش داشته باشند، بلکه اقلیت هایی از اقوام دیگر هم زیست می کنند، ولی غالب ساکنان هزاره اند.
سلام رایین بخشی آبی ماسون بچه ده کوچه رایینم خواب ماسون بچه سلامت های جمانت خوبه شکر اخت خوش بر خیلیت های جن آبی ما کی رسیده بچه آبی ما این ده خانه هم ده بچه اون ده کوچه رفتد بیخت اختر کچیم رزیم آره بچه ایشی
دختر چند سال میشه بشنگ دیواجه
این آبا بچه دخترم قدر در آگو بچه قبوک 20 سال میشه تا قبو 20 سال میشه تیم قبو 20 سال میشه بچه رفته
آره دیخنشت
آتای دیختم چو دیخنشت دیختم بچه دیختم آتای جان که مو دخت خوشی دو امید خدا با خیر بایرد نزدیک از نزدیک گوش کنم آتای از نزدیک گوش کنم پل چای بو آردیم قطعی پل چای بخری آردیم قطعی ده کاسا نان بخری اگل زبیش نقل کنی آتای جان با خدا یعنی آن بطر آن بخش دخت اولاد نه آن اولاد بلموش مرغاک شیرین آتای من
آجا قدید تیدین
آتای
قدید تیدین
آتای تازه کستو مره قدید تونم غرود تو شو بیش ما بخشید فقط اکنو
خب بخشید دفتر قدید میلی
نه آو بچه آو نه قدید بار نه او چیز خلبا درد مخرا آتای جان سلام بخشه به خیش رایینو ما تای جان هر کس که ما را دوست داره دوست دارانیم سلام هر کس که ما را یاد مونه یادگارانیم سلام
شنیدید؟ چقدر متوجه شد که چه میگوید این مادر عزیز؟ مادری که دلتنگ اولاد مهاجر و مسافرش هست. ساکنان هزارستان مردمانی صمیمی و پرتلاش و قانع. با گزارشی به نقطه دیگر از هزارستان میرویم.
هدف ما هم از این سفر دوباره به با بامیان همی بود که بیایم یک بار یک نگاه دیگه بندازیم به با بامیان. دیگه آرزو زیر داریم که بخیر اینجا هم مرمت شود، تلاش به این شده که اینجا مرمت شود، بازسازی شود.
دقیقا که ما ساحاتی داریم که از بس که ساحات در بامیان زیاد است ما نتونستیم و در اینجا بیاییم و همی پلان کنیم، یعنی که این پلان روان کنیم به وزارت اطلاعات فرهنگ.
واقعا که یک جای بسیار دیدنی است. شما ما را دوستا همراهی بکنین. حالا دوباره مسیر ما را های میدان تای میدان ادامه میتیم و میریم به پایین و بعدش هم میریم به سایر سیاه.
بله
بفرمایید سر. دوستداران وطن، عاشقان دیار عزیز و نازنین، ما فعلا در کنار شهر بربر قرار داریم. شما دیدین که ما رفتیم به شهر تاریخی گوهرگین و مو آرزوی که ما هم داشتم رسیدم برش، رفتیم از تمام قسمتاش دیدن کردیم، ولی شهر بربر امکانش نیست که ما بریم به مو قسمت‌های بالا، ولی خواستیم که مو صحبت‌ها را داشته باشیم. به گفته مردم محل میگن که اینجا گذشته ها پایتخت شاه بربرستان بوده، ولی بیشتر صحبت‌ها را در رابطه با شهر بربری که چقدر قدامت داره این شهر از جناب شما مشنویم.
شهر بربر از نامش پیداست که همین پادشاه اما خود بربر در اینجا زندگی میکرده.
بله.
و این یکی از شهرهایی بوده که جزی آبیده‌های ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ ثبت شده است و نظر به تحقیقاتی که باستانشناسان ژاپنی کرده ایره ای پایتخت زمستانی اما خود امو گرگین بوده ده اینجا که اینجا زندگی میکرده و همچنان علمی پایتخت زمستان تابستانی شده اینجا بوده و نظر به تحقیقات میگه که اینجا نشانه های از تیموری ها هم دیده شده ده اینجا.
خود در اینجا
بله.
اینجا هم از دو دوره آثار
بود، از دو دوره آثار بود.
بسیار خوب. ولی یک راه سبل عبور داره، یک قلعه است که از دو سمت چه راه نداره که برش کس بالا شوه و یا هم کس بتونه این قلعه را یا هم همی دژ تصرف بکنه. بسیار خوب. پس چی خوب است که آیسته آیسته ما خودم بریم به طرف مو مرکز شهر. از بازار هم دیدن بکنیم، دیگه سایر جا و قسمت‌های هم کس یک دیدار داشته باشیم، با دوستای ما هم شریک بسازیم.
دقیقاً ما میریم بخیر به طرف مرکز ولسوالی میریم، طرف شهر میریم و میریم دید بازهای بعدی ما خود در مرکز شهر بود.
بسیار خوب. بفرمایید صاف حسین.
آشنایی با افغانستان، آشنایی با مردم افغانستان، آشنایی با فرهنگ افغانستان در برنامه سفر و چکر. با سفر و چکر رادیو دری به افغانستان و جاهای دیدنی و حرف‌های شنیدنیش سفر کنید و چکر بزنید. 20 دقیقه سفر جذاب رادیویی با مردم خوب این سرزمین در شهرها و روستاها.
هموطنان عزیزم تشکر میکنم از اینکه تا ایدم با ما بودین. ما فعلا در بازار ولسوالی یک آلنگ قرار داریم و بیشتر صحبت ها را امرای اسدالله جان رهنورد هم می داشته باشیم که در امی بازار مصروف کاروبار هستند. نام خدا بازار پر جمع و جوش است و ازدحام زیاد است، چون این مسیری است که چندین ولایت هم به هم دیگه وصل می سازه. اسد جان چی حال احوال؟ خوب است انشاءالله، صحتتان خوب است؟
سلامت
باشید. از این برای ما ببین که در این بازار در حدود چقدر دکان است و کدام ضروریات هموطنان ما را این بازار مرفوع کرده میتونه یا خیر؟
عرض سلام دارم خدمت شما و همکارای محترمتان. اسدالله رهنورد هستم، یکی از کاسبین بازار ولسوالی یکاولنگ نمبر یک. بازار ولسوالی یکاولنگ نمبر یک در تقریبا در مرکز بامیان، یعنی با فاصله یک ساعت با خود مرکز بامیان قرار داره. یکی از ولسوالی های بزرگ ولایت بامیان به شما رو میره که نوار مرزی تقریبا با 5 تا از ولایت های افغانستان نوار مرزی داره، از جمله دایکندی است، غور است، دیگه سمنگان است، بغلان است و چند تا ولایت دیگه.
بسیار رهنورد صاحب، ازی برای ما بگوین که در حدود چقدر دکان است در بازار؟
در ولسوالی یکاولنگ نمبر یک حدوداً بالاتر از 500 تا دکان الی 700 دکان وجود داره که بیشتر معاملاتش، معاملات روزمرهشان مثل صنایع دستی هستن و لبنیات خود ولسوالی هستن که تولید میشه و همینجا فروش میشه. بعضی از مسافرینی که از دیگه ولایت ها میه، بخصوص مسیر دایکندی و کابل اینجا است و همچنان غور کابل است، که از اینجا عبور و مرور میکنه، اینیمی چی همی لبنیات و صنایع دستی خود مردم همینجا سود و فروخت میشه. اگر شما لطف بکنین که خوش آمدین در این ولسوالی، تشریف ببرین یک دفعه در بازار صنایع دستی، بازار زنانه بسیار خوب میشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. ما مایل هستیم که بریم از صنایع دستی ما هم دیدار داشته باشیم. این صنایع دستی است که در خود ولسوالی یکاولنگ ساخته میشه یا است سایر ولسوالی هم به اینجا؟
بله بله، اکثریتشون در خود ولسوالی همی مردم میسازن و یک تعداد شا از دیگه ولسوالی ها میارن، یعنی همون روابط داد و ستد وجود داره، این همینجا استفاده میکنن و میارن مفروشه. و یک خوشبختی دیگه وجود داره که اکثریت از این کاسبین داخل صنایعی که هستن یک نمایندگی در دیگه ولایت ها و خصوص در کابل دارم که اینا را میفرسته اونجا.
بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر رهنورد صاحب، بخیر باشین، خدا در کار بار شما هم برکت بندازه. دیگه آیسا آیسا صفا صاحب خود هم موافق باشی که ما و خودت بریم به بازار چیونه؟
چیونه در میریم به طرف بازار چیونه؟
عزیزان شنونده، مشهورترین نام هزارستان در دوران اسلامی غور و غورستان بود که بعداً به سراسر هزارستان گفته شد، اما اکنون محدود به ولایت غور کنونی شده است. غور در لهجه هزارگی به معنی گودال، شکاف یا دره است. پیش از حمله عبدالرحمن خان به آنجا این سرزمین به نام هزارستان یاد می شد که کلونل چارلز ادواریت، محمد حیات خان افغان و مدیر محمد از این بیک از هزارستان را یاد کرده است.
شکران و اردو بچه‌م دیرانه آنور دیگه بچه مانده سیودن رفت، بچه سیودن قبول نشده آلمان رفت. آره آلمان رفت، بچه تازه ده اینو یک ماشته ده آلمان رفت. آره بچه خبر نادم ده آلمان قبول میشه نمیشه، بچه سیودن رفت آلمانه تایجا اون تست اون تازه این یک ماشته ده آلمان رفت. آره پناده خودت و از امام قبول نشده. آره بچه
ایشی
بچه دخترم قدر دیر میشه آگو بچه قبو 20 سال میشه تا قبو 20 سال میشه تیم قبو 20 سال میشه بچه رفته.
آره دیخ نشتم
آتا دیختم چو دیخ نشتم دیقشتم بچه دیقشتم ها تاجن که مو دخت خوشی دا امید خدا با خیر بایرک نزدیک از نزدیک گوش کنم آتای از نزدیک گوش کنم پلچای بو آدم قطعی پلچای بخری آدم قطعی در کاسا نان بخری اگل در بیش نقل کنی آتای جد با خدا یعنی آن بطر آن بخش دخت اولاد نه آن اولاد بلموش مرغاک شیرین آتای من خوانا من خوردن
خورده مره؟
هره بر خانه
نه تشکر
بر خانه چای بخری نان بخری یک لذت بیشین نقل کنید شو بیشین
لهجه